با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی، ادامه فصل 13. مثل کرکاس. در انجیل متی فصل 13 آیه 24 می‌خوانیم: عیسی مثلی دیگر به این شهر برای ایشان آورد. آنچه در ملکوت خداوند روی می‌دهد مانند ماجرای آن شخصی است که در مزرعه خود تخم خوب کاشته بود. خداوند عیسی مسیح در اینجا چیزی را ذکر می‌کند که در مثل برزگر مطرح ننمود. مسیح فرمود که فقط یک چهارم دانه‌های پاشیده شده بر زمین خوب می‌ریزند. سه چهارم دیگر هرگز ثمری به بار نمی آورند، زیرا که مردم کلام خدا را می شنوند ولی نسبت به آن عکس العملی نشان نمی دهند و آن را نمی پذیرند. به عبارت دیگر آنان نجات نمی یابند. اما از آنانی که می شنوند نیز فقط یک چهارم حقیقتا نجات می یابند. صادقانه بگویم در طول خدمتم با درصد کمتری از نجات یافتگان مواجه شدم. اگر فقط یک نفر از ده نفری که به آنها بشارت دادم مسیح را واقعا دریافت کرده باشد، احساس می‌کنم کارم را زیاد بد انجام ندادم. دیگر خادمان و مبشرین نیز با من موافق هستند. آنان هم معتقدند که نجات یافته واقعی خیلی اهمیت دارد و همه حقیقتا این نجات را دریافت نکردند. یکی از اعضای کادر بشارتی بسیار سرشناسی به من می‌گفت که فقط 3% از کسانی که خود را مسیحی می دانند حقیقتاً نجات یافتند و تبدیل شدند. بنابراین می بینید که نتیجه محاسباتمان زیاد خوشایند نیست، ولی به هر حال ما خدا را برای تک تک افرادی که به سوی مسیح می آیند شکر می کنیم. ما در شرایط و وضعیت ملکوت آسمان قرار گرفته ایم. کلام خدا را به دیگران می دهیم و این از اتفاقی که برای آنها رخ می دهد. اما همکنون بعد دیگر از ملکوت آسمان را در این دنیا مشاهده خواهیم کرد. این تصویر مردی است که دانه‌های عالی در زمین خود کاشت. در متی فصل 13 آیه 25 می‌خوانیم: و چون مردم در خواب بودند، دشمنش آمده در میان گندم کرکاس بریخت و برفت. توجه کنید چه کسی در خواب است. وقتی مردم در خواب بودند، دشمنش سر رسید. به یاد آورید برزگر خداوند است و اون نه چرت میزند و نه در خواب فرو می رود. شیطان دشمن است و او در میان دانه های گندم دانه کرکاس می پاشد. امروز آن دانه های کرکاس تعالیم غلط می باشند و چه بسیارن از این دانه های کرکاس و علف های هرس که در روزگار ما پاشیده می شود. متی فصل 13 آیه 26 می گوید: و وقتی گندم رویید و خوشه برآورد، کرکاس نیز ظاهر شد. وقتی دانه گندم و کرکاس یا علف هرز شروع به رشد می کنند، خیلی مشکل بتوان تفاوت آنها را با یکدیگر متوجه شد. صادقانه بگویم که خیلی از مکاتب و فرقه ها در ابتدا خوب به نظر می آیند و تا دروس 12 و یا 13 این گروه ها شما نمی توانید ایرادی در ایشان بیابید. ولی بعد از آن است که تعالیم اشتباه آنها آغاز می شود. یک بار یک نفر به من گفت: آقای دکتر مگی، شما نباید تا این اندازه از فلان شخص ایراد بگیرید. من به سخنان او گوش دادم و او انجیل را موعظه می کند. البته او گاهی انجیل را موعظه می کند، ولی چیزهای دیگری که او می گوید اشتباه هستند. پس ببینید، حقیقت این است که او دانه های کرکاس در میان گندم ها می پاشد. اکنون خواهیم دید که برزگر دانست چه کسی مسئول این اتفاق بوده است. در متی فصل 13 آیه 27 الی 30 می خوانیم: کارگران او آمدند و به او خبر دادند که آقا، این مزرعه که شما تخم خوب در آن کاشته اید پر از علف هرز شده است. جواب داد: این کار دشمن است. گفتند: می خواهید برویم علف های هرز را از خاک بیرون بکشیم؟ جواب داد: نه نه، این کار را نکنید. ممکن است هنگام درآوردن آنها گندم ها نیز از ریشه در بیایند. بگذارید تا وقت درو هر دو با هم رشد کنند. آنگاه به دروگر خواهم گفت: علف هرز را دسته کنند و بسوزانند و گندم را در انبار ذخیره نمایند. این یک تصویر بسیار مهم است که بایستی درک شود و تفسیر شود. خداوند ما میگوید علفهای هرز را بیرون نکشید و بگذارید هر دو با هم رشد کنند. آنگاه به دروگر خواهم گفت علف هرز را دسته کنند و بسوزانند و گندم را در انبار ذخیره نمایند. یک بار یک نفر پیش من آمد و گفت آقای کشیش، آیا فکر میکنید وضع دنیا در حال بهتر شدن است؟ و من در جوابش گفتم بله، من فکر میکنم در حال بهتر شدن میباشد. یک نفر دیگر از من سوال کرد آیا فکر میکنید وضع دنیا در حال بدتر شدن است؟ و من در جوابش گفتم بله، من معتقدم که دنیا در حال بدتر شدن میباشد. نفر سومی که جوابهای مرا به هر دو شنیده بود به من گفت شما سعی میکنید چه کاری انجام دهید؟ آیا دور زمین حصار میگذارید تا محافظتش کنید؟ به نظر نمیآید که شما از آن دسته افرادی باشید که بخواهید همه را راضی نگاه دارید. به او گفتم بله، کاملا صحیح است، ولی در حقیقت هر دوی این جوابها درست میباشد. دانه گندم و کرکاس با هم رشد میکنند. وضع دنیا بهتر میشود زیرا دانه های گندم بزرگتر و بزرگتر میشوند. هرگز در طی تاریخ تا این اندازه تعالیم کتاب مقدس در کل دنیا موجود نبوده است و من سپاسگزار خداوند هستم که چنین کار عظیمی کرده است. و همچنین در روزگار ما ایماندارانی هستند که به کلام زنده عشق می‌ورزند و جان خود را فدای آن می‌کنند. آری دوست من، دانه‌های گندم همچنان در حال رشد و ازدیاد هستند، اما دنیا از سوی دیگر رو به انحطاط می رود و هر روز بدتر و بدتر می شود. تعداد کرکاس های بسیاری در حال رشد هستند. راستش را بخواهید من خیلی وقت است که کشیش هستم و به خدمت شبانی مشغولم. من وقتی خدمتم را آغاز کردم به یک فرقه مسیحی وارد شدم با این هدف که آن را پاک و تطهیر کنم. خود من یکی از آن افرادی بودم که از دید جمع باید تطهیر می شدم. دریافتم که من نمیتوانم فرقه و جمع خود را به راه مستقیم هدایت کنم، اما خدا را شکر میکنم برای این متن و دیگر آیات مربوط به این متن در کتاب مقدس که به من فهماند کار من موعظه کلام خداوند است. دیگر به این طرف و آن طرف نمیگشتم که علفهای هرز را از ریشه درآورم، زیرا فهمیدم هر وقت علف هرزی را از ریشه درآورم تعدادی گندم نیز با آن از ریشه در خواهند آمد. حالا می دانم که کار من پاشیدن دانه های گندم است و نه در آوردن علف های هرز. پاشیدن کلام خدا مسئولیت من می باشد. در این دنیا کرکاس و گندم با هم رشد می کنند. در فاصله زمانی بین رد شدن مسیح توسط مردم و بازگشت او برای برقراری حکومتش بر زمین و استقرار پادشاهیش، این موقعیت و وضعیت ملکوت آسمان در مسیحیت می باشد. این تصویری از کلیسای مسیح نیست. شاید شما بگویید که به هر حال این تصویر کلیسای سازمان یافته رسمی می باشد. بله، شما حق دارید. اما یک کلیسای سازمان یافته الزاماً کلیسای مسیح نیست. کلیسای مسیح متشکل از آن تعداد مؤمنین غیر قابل مشاهده می باشد. وقتی به شما میگویم غیر قابل مشاهده، منظورم این نیست که نمیتوانید ایشان را محدود و محصور به یک سازمان یا یک کلیسا نمود. در واقع من شخصا آنچنان از عبارت غیر قابل مشاهده خوشم نمیآید، زیرا دریافتم بسیاری از مؤمنین فکر میکنند این عبارت یعنی غیر قابل مشاهده بودن در جلسات یک شنبه و دیگر جلسات کلیسایی در عرض هفته. در واقع اکثر اوقات آنها غیر قابل مشاهده هستند. کلیسای حقیقی کلیسایی است که از ایمانداران حقیقی تشکیل شده باشد. فرقی ندارد که آنان در چه فرقه مسیحی یا کلیسای مسیحی عضو می باشند. ایمانداران حقیقی آنانی هستند که اعتماد خود را بر عیسی مسیح گذاشتند و او را به عنوان نجات دهنده خیش پذیرفتند و در او آرامی یافته و به کلامش عشق می‌ورزند. در واقع این بهترین روش برای تشخیص ایمانداران حقیقی است. به خاطر اینکه دانه گندم و کرکاس با هم رشد می‌کنند، خودتان را ناراحت نکنید. روزی می‌رسد که خداوند داس خود را بر می دارد و گندم و کرکاس را از هم جدا می کند. من خدا را شکر می کنم که این کار و وظیفه من نیست، زیرا می ترسم با بیرون آوردن علف های هرز گندم ها را هم از بین ببرم. مثل دانه خردل. در این مثل با نوعی دانه دیگر آشنا می شویم. در متی فصل 13 آیه 31 الی 32 می خوانیم: عیسی باز مثل دیگری برای ایشان آورد. ملکوت خدا مانند دانه ریز خردل است که در مزرعه‌ای کاشته شده باشد. دانه خردل کوچکترین دانه هاست. با وجود این وقتی رشد می کند از تمام بوته های دیگر بزرگتر شده به اندازه یک درخت می شود، به طوری که پرنده ها می آیند و در لابلای شاخه هایش لانه می کنند. درخت خردل نماد مناسبی برای معرفی کلیسا یا مسیحیان نمی باشد. معمولاً برای معرفی افراد مسیحی سمبول هایی چون درخت میوه‌دار را استفاده می کنند. خردل یک چاشنی است و ارزش غذایی ندارد. خردل مانند گندم آکنده از انواع ویتامین ها نیست، بلکه فقط برای چاشنی و مزه در بعضی غذاها مورد استفاده قرار می گیرد. خردل به تنهایی غذایی نیست که بتوان با خوردن آن زندگی کنید. دانه خردل همچون بلوط تبدیل به درخت عظیمی نمی گردد، بلکه بوته می باشد که در صحرا و بیابان رشد می نماید. دانه خردل کوچکترین دانه ها است. سالها پیش یک کشیش به اصطلاح آزادی طلب و سازشکار در شهر ما یک کشف بزرگ نمود و آن این بود که دانه خردل کوچکترین دانه نمی باشد و بر این باور بود که در کتاب مقدس یک اشتباه پیدا کرده است. منظور عیسی مسیح از عبارت کوچکترین دانه چه بود؟ دانه خردل کوچکترین دانه ای بود که اطرافیان مسیح و آنانی که برای شنیدن صحبتهایش جمع شده بودن می شناختن. آنچه من از سخنان مسیح درک می‌کنم این است که دانه خردل در میان دانه‌های مشابه به خودش کوچکترین است. دانه خردل خیلی کوچک است، اما مهم این است که وقتی این دانه کوچک رشد می‌کند تبدیل به درختی در میان بوته‌ها می‌شود و پرنده‌ها می‌توانند در میان شاخه‌هایش لانه بسازند. این دانه ناچیز که باید تبدیل به بوته‌ای همچون دیگر بوته‌ها شود ناگهان یک درخت می شود و آن هم درختی که پرنده ها در میانش لانه می سازند. این مثل بیشتر به رشد بیرونی جامعه مسیحیت اشاره دارد تا به رشد درونی آن. برخلاف مثل خمیرمایه که در مورد وضعیت درونی جامعه مسیحیت صحبت می کند. کلیسا باعث تبدیل دنیا نشده است، اما باید پذیرفت که تأثیر فوق‌العاده عظیمی بر دنیا داشته است. هر جا که مسیحیت گسترش یافته است، باعث ایجاد یک جامعه مسیحی شده است. این مثل بیانگر رشد بیرونی کلیسای سازمان یافته می باشد. متاسفانه امروز کلیسا و دنیا به طرز وحشتناکی با یکدیگر آمیختند. در میان افراد داخل کلیسا و خارج از کلیسا یک نوع درهم آمیختگی نمایان است و رفتار و زندگی آنها به شباهت یکدیگر در آمده است. فراموش نکنیم که مسیحی باید نمک جهان باشد، نه خردل. پرنده ها می آیند و در لابلای شاخه هایش لانه می کنند. به خاطر می آورم سالها پیش یک کشیش به اصطلاح آزادی خواه دیگر کلمه پرنده ها را به عنوان فرقه های مسیحی تعبیر می کرد. او پرنده ها را تعبیری از اعضای کلیساهای تعمیدی، مشایخی، متدیس و انواع دیگر کلیساها می دانست که البته تعبیر او با تفسیر خود خداوند عیسی مسیح از کلمه پرنده ها در مثل اول کاملا تناقض دارد. ما یقینا می توانیم اطمینان داشته باشیم که کلمه پرنده ها در این دسته از مثل های خداوند معنای خوبی ندارند، بلکه حتی می توان نمادی از شیطان باشند. پرنده ها همان موجوداتی بودند که دانه های افتاده در گذرگاه را دزدیدند. بر اساس گفته خداوند عیسی مسیح آنها نمادی از دشمن یعنی شیطان می باشند. متاسفم که باید بگویم در روزگار ما جامعه مسیحی درخت خردلی است که پر از پرندگان کثیف و ناپاک می باشد. مثل خمیرمایه. مسئله خمیرمایه مسئله کلیدی این فصل می باشد. بگذارید کمکتان کنم تا بیشتر اهمیت این مسئله را متوجه شوید. در وهله اول انجیل متی انجیل کلیدی کتاب مقدس است. ثانیاً فصل 13 فصل کلیدی انجیل متی می باشد و ثالثاً آیه 33 آیه کلیدی فصل 13 است. بنابراین آنچه در میابیم این است که ما در حال بررسی یکی از آیات مهم و کلیدی کتاب مقدس می باشیم. اکنون به تعلیم مهمی که در این آیه داده می شود توجه کنید. در متی فصل 13 آیه 33 می خوانیم: این مثل را نیز گفت، می توان آنچه را که در ملکوت خداوند روی می دهد به زنی تشبیه کرد که نان می پزد. او یک پیمانه آرد بر می دارد و با خمیر مایه مخلوط می کند تا خمیر ور بیاید. ملکوت آسمان همچون خمیر مایه است. در اینجا پایان نمی یابد که زنی آن را گرفته و با سه پیمانه آرد مخلوط می کند تا خمیر ور بیاید. خمیر نماینده چه چیزی است؟ افرادی هستند که خمیرمایه را نماینده انجیل می دانند. لازم است که این افراد اطلاعات بیشتری راجع به عبارت خمیرمایه کسب کنند. اگرچه در اینجا خمیرمایه به عنوان یک اصل خوب به کار رفته است، اما در قسمت‌های دیگر کتاب مقدس همیشه خمیرمایه نمایانگر اصلی بد و در ارتباط با شریر بوده است. کلمه خمیرمایه 98 بار در کتاب مقدس به کار رفته است که 75 بار آن در عهد عتیق بوده و 23 بار آن نیز در عهد جدید استفاده شده است و همیشه دارای معنی منفی و بد بوده است. نویسندگان مذهبی یهود به طور پیوسته و مستمر از کلمه خمیرمایه به عنوان سمبل شیطان استفاده می کردند. در عهد عتیق بر اساس قانون موسی اجازه نداشتند در هدیه هایی که به خدا تقدیم می کردند خمیر مایه به کار ببرند. در عهد جدید در متی فصل 16 آیه 6 نیز خداوند ما عیسی مسیح به شاگردانش هشدار می دهد که از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان برحذر باشند. و همچنین پولس رسول در اول قرنتیان فصل 5 آیه 8 درباره خمیرمایه کهنه و خمیرمایه بدی و شرارت سخن میگوید. نمادی که در کتاب مقدس به کار رفته اند با خود در تضاد نمی باشند و ما بایستی بپذیریم که یقینا خمیرمایه در کتاب متی به معنی خوبی به کار گرفته نمی شود. خمیرمایه به معنای انجیل نیست. معرف انجیل در این آیه سه پیمانه آرد می باشد، زیرا آرد از دانه به دست می آید و قبلا دیدیم که خداوند عیسی در مثل برزگر دانه را نماینده ی کلام خدا خواند. به خاطر داشته باشید که این مثل تصویری می باشد از آنچه در فاصله زمانی بین رد شدن مسیح و بازگشت او و برقراری پادشاهیش بر زمین برای کلام خداوند بر روی زمین روی می دهد. توجه کنید که برای این سه پیمانه آرد به عنوان کلام خداوند چه اتفاقی می افتد. این زن می آید. امیدوارم که خانمهای عزیز مرا برای چنین اشارهی ببخشند. وقتی کلمه زن به معنی و مفهوم یک آموزه در کلام استفاده می شود، همیشه به عنوان نکتهی بد یا شریر به کار می رود. این زن می آید و خمیرمایه را برداشته و در میان آرد پنهان می کند. سوال این است، اگر خمیر مایه نماینده انجیل باشد، پس چرا این زن پنهانش کرد؟ انجیل باید از روی هر بامی فریاد زده شود و تا آخر دنیا اعلام گردد. آشکار است که خمیر مایه نماد شریر می باشد و زن آن را در آرد قرار می دهد که نماد انجیل است. ما مطمئنن این واقعیت را در این روزگار خود می بینیم. هیچ مکتب و فرقه‌ای وجود ندارد که کتاب مقدس را نادیده بگیرد. من دریافتم که حتی شیطان پرستان نیز از کتاب مقدس استفاده می کنند. همه معلمین دروغین و کاذب در هر مقام و مکتبی خمیرمایه‌ای در میان کلام خدا قرار می دهند. کار خمیرمایه چیست؟ خمیرمایه ماده‌ای می باشد همچون مخمر یا خمیر ترش که باعث تخمیر و یا ور آمدن خمیر می گردد. وقتی آن را در میان خمیر قرار می دهند، خمیر ور می آید و همچنین به آن طعم می بخشد. به همین دلیل است که اکثر مردم با روی آوردن به فرقه های مختلف احساس هیجان می کنند. نان فطیر یا بدون خمیر مایه دارای مزه کاملا طبیعی می باشد. کمی خمیر مایه در خمیر نان خیلی به آن طعم و مزه می بخشد. مادرم اکثر اوقات بیسکویت های خیلی خوشمزه‌ای درست می کرد. او خمیر مایه را درون آرد قرار می داد و سپس صبر می کرد تا ور بیاید. هر وقت من به داخل آشپزخانه می دویدم با سر و صورتش به من اشاره می کرد که ساکت باشم، زیرا نمی خواست بیسکویت های قشنگش خراب شوند. وقتی ورآمدگی خمیر به میزان لازم می رسید، آنها را داخل فر اجاگاز قرار می داد تا پخته شوند. آیا تا به حال توجه کرده اید که وقتی خمیر بیش از حد ور بیاید چه اتفاقی می افتد؟ من به شما می گویم. به اندازه یک ظرف خمیر فاسد و به درد نخور خواهید داشت که به هیچ وجه قابل خوردن نیست. خمیر مایه نماینده شریر می باشد. از این آیه می آموزیم که ورود بی اجازه تعالیم غلط به کلیسا در پایان منجر به ارتداد عظیم خواهد شد. پادشاهی آسمان مانند خمیرمایه‌ای است که زنی بر می دارد و با سه پیمانه آرد مخلوط می کند تا خمیر ور بیاید. عیسی مسیح خود در لوقا فصل 18 آیه 8 می فرماید یقین بدانید که خیلی زود دعای ایشان را اجابت خواهد فرمود. اما سوال اینجاست که وقتی من مسیح به این دنیا بازگردم چند نفر را خواهم یافت که ایمان دارند و سرگرم دعا هستند؟ بر اساس ترجمه یونانی، طرز سؤال عیسی به شکلی بوده است که می دانست که جوابش منفی می باشد. به عبارتی دیگر، عیسی مسیح می خواهد بگوید که وقتی باز می گردد، دنیا در ارتداد کامل به سر می برد. و پولس رسول در نامه خود به تیموتائوس، مرد جوانی که برای خدمت خداوند در حال آموزش بود، هشدار می‌دهد. زمانی خواهد رسید که دیگر کسی تحمل تعالیم صحیح را نخواهد داشت. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 3 چنین می‌خوانیم: زیرا زمانی خواهد رسید که مردم دیگر به حقیقت گوش فرا نخواهند داد، بلکه به سراغ معلمینی خواهند رفت که مطابق میلشان سخن می‌گویند. آخرین ارتداد کلی را در کلیسای لاودیکیه می‌بینیم که در مکاشفه فصل 3 آیه 14 الی 19 به آن اشاره شده است.